آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 19 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 26 اکتبر سال 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو خواهید شنید. برنامه بعدی در مکتب روح الله خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با برنامه تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 4 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 اکتبر سال 2021 میلادی است. 57 سال پیش در روز 4 آبان سال 1343 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که به تازگی از زندان رژیم شاه آزاد شده بود، ضمن ایراد یک سخنرانی به تصویب قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکا در ایران به شدت اعتراض کرد. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در نطق خود همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. سخنان صریح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر علیه قانون کاپیتولاسیون و رژیم شاه باعث روشنگری مردم و خشم رژیم شد، به طوری که رژیم شاه محدودیت‌های جدیدی برای آن حضرت به وجود آورد و چند روز بعد ایشان را بازداشت و ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد. 55 سال پیش در روز 4 آبان سال 1345 هجری خورشیدی تلویزیون ملی ایران به طور آزمایشی آغاز به کار کرد. در دهه 1330 ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سالها به تعویق افتاد. تولید تصویر آن هم به صورت چند ساعت در روز کار چندان ساده‌ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. به همین دلیل حبیب‌الله ثابت پاسال، سرمایه‌دار بخش خصوصی، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای آنکه کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال 1337 ماده‌ای با 4 تبصره به تصویب رساند که به موجب آن اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می‌شد، در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت. بعد از انقلاب اسلامی رادیو و تلویزیون ملی به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و توسعه کمی و کیفی چشمگیری پیدا نمود، به طوری که امروز مشتمل بر ده ها شبکه و کانال رادیویی و تلویزیونی است و هر روز در مجموع این کانال ها و شبکه ها صد ها ساعت برنامه برای مخاطبان پخش می شود. و 41 سال پیش در روز 4 آبان سال 1359 هجری خورشیدی، شهر خرمشهر به اشغال نظامیان متجاوز بعثی عراق درآمد. در 3 آبان 1359 دشمن بعثی با سازماندهی و تجهیز لشکرهای مستقر در جبهه خرمشهر و همچنین فراخوانی نیروهای تازه نفس به این جبهه، هجومی وسیع و گسترده را به شهر آغاز کرد و پس از جنگی نابرابر وارد خیابانهای خرمشهر گردید. رزمندگان و مردم شهر با جهادی عظیم در مقابل دشمن ایستادگی کردند و در اطراف پل بزرگ خرمشهر حماسه ها آفریدند، اما سرانجام در غروب غم گرفتگی 4 آبان غرب خرمشهر به دست دشمن افتاد و تراژدی تلخ خرمشهر اوج گرفت. باقی مانده نیروهای مدافع به سمت شرق شهر عقب نشستند و سرانجام با تمام پایداری ها و جانفشانی ها خرمشهر به اشغال کامل دشمن متجاوز درآمد. هرچند در این روز خرمشهر سقوط کرد، اما مقاومت، ایثار و جانفشانی مدافعان این شهر در تاریخ ماندگار شد. مدافعان خرمشهر در 34 روز مقاومت در برابر دشمنی مجهز به تمام سلاح‌های پیشرفته با دستان خالی و فقط با چند اسلحه و RPG تاریخی پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند. با سقوط خرمشهر دشمن در اوج غرور و نخوت به غارت خانه‌ها و بندر و گمرک شهر پرداخت و تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهر به اسارت برده شدند. اما یک سال و نیم بعد جوانان ایرانی با آزادی خرمشهر حماسه دیگری آفریدند و روز آزادی خرمشهر به روز ایستادگی و پایداری در تقویم ایرانیان ماندگار شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 آبان سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 26 اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم. صبح شما به خیر و شادمانی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر و عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب
ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر و عملی. من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت
خود رو انجام دهند. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
دوستان یاران شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنیم با این امید که تا پایان برنامه تاجیکستان در هفته گذشت همراه ما باشید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و حالا طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. برگزاری رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در جنوب تاجیکستان، برگزاری نشست امنیتی شهر دوشنبه با اشتراک کشورهای همسایه افغانستان، و محکومیت عزت امان حامی حقوق مهاجران به 9 سال زندان. یاران همراه، در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از شما دعوت میکنیم شنونده بخش تحلیلی باشید که انشالله مورد استفادهتان قرار بگیرد. طی هفته های اخیر از جمله در هفته گذشته این امر با وضوح مشاهده شد که تاجیکستان و دوشنبه و مرزهای این کشور با افغانستان بیش از پیش به کانون توجهات منطقی و بین المللی تبدیل شده و می شود. سبب این توجه ویژه به وضعیت تاجیکستان و جایگاه آن در مسائل منطقه‌ای تسلط طالبان بر نقاط بیشتر افغانستان و به ویژه شهر کابل است که موجب نگرانی ها در این طرف دریای آمو شده است. اما با وجود رایزنی های مقام های بلندپایه دولت موقت طالبان با کشورهای همسایه افغانستان به منظور جلب اعتماد و باوری برای حکومتداری این گروه، به نظر می رسد که رهبران طالبان تا کنون نتوانستند اهداف خود را تامین کنند. یکی از مهمترین نشانه های بی‌اعتمادی کشورهای همسایه افغانستان انجام رزمایش های پی در پی سازمان پیمان امنیت جمعی، رزمایش مشترک تاجیکستان و ازبکستان با چین و روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سطح تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی است. بدین ترتیب سازمان پیمان امنیت جمعی هفته گذشته 3 رزمایش همزمان 6 روزه را از روز 18 تا 23 اکتبر در تاجیکستان برگزار کرد. هدف از برگزاری این رزمایش به عنوان سرحد 2021 وابسته به شرایط کنونی افغانستان و مقابله با تهدیدهای واقعی برخواسته از تحولات این کشور اعلام شده است. این رزمایش در 3 مرحله برگزار شد و شامل عملیات مشترک نیروهای روسیه و ازبکستان و تاجیکستان برای نابودی گروه‌های فردی تروریستی و همچنین نابودی تروریست‌های فردی نفوذ کرده به خاک تاجیکستان و تمرین برای محافظت و دفاع از مرز تاجیکستان و افغانستان است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی از سازمان‌های با نفوذ منطقه‌ای در سطح شوروی سابق می باشد که همواره در قلمرو تاجیکستان به عنوان خط مقدمی مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و سلاح و خطرهای احتمالی از افغانستان رزمایش ها و نشست های را برگزار می کند. درباره اهمیت فعالیت این سازمان جلاله احراری کارشناس مسائل سیاسی در دوشنبه:
امنیت دولت در هر دور و زمان یکی از نشان دهنده های قدرت و توانایی هر ملت و دولت تجسمگر آن بود و از همین لحاظ ببینید که در سالهای اخیر نفوذ و مقام ساختارهای منطقوی و بین المللی که فعالیت آنها در تامین امنیت روانه گرده است خیلی بلند شده ایستاده است و امروز یکی از چنین سازمان ها این سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی به حساب می رود و گفتن لازم است که جمهوری تاجیکستان نیز یکی از دولت‌های اعضا و دولت‌های پیشقدم این سازمان به حساب می‌رود و گفتن لازم است که موقع این سازمان همچون سازمانی که فعالیت آن برای تامین صلح و ثبات، تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی روانه گردد، خیلی بلند می باشد و هر دولت و کشورهایی که اعضای این سازمان می باشند طرفداری البته پرینسیپ های این سازمان می باشند.
باید گفت در رزمایش ها و مجموعه عملیات نظامی که در نزدیکی مرزهای تاجیکستان و افغانستان انجام می شود، توان رزمی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و منظور مقابله با حمله های تروریستی احتمالی برخواسته از تحولات داخلی افغانستان ارزیابی می شود. بیش از 5000 نیروی نظامی که بیشتر از نیمی از آنها روس هستند در رزمایش هفته گذشته تاجیکستان حضور داشتند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که گروه طالبان بعد از به دست گرفتن قدرت در افغانستان مجموعه نیروهای مسلح این کشور را تحت کنترل خود درآورده است. در عین حال شماری قابل توجهی از جنگجویان خارجی در صفوف طالبان حضور دارند که این موضوع نیز با نگرانی های در جامعه تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه روبرو شده است. در همین راستاست که موضع گیری های اخیر حکومت تاجیکستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در مورد تحولات جاری در افغانستان با استقبال در جامعه تاجیک روبرو شده است. حاجی میرزا یک تن از روحانیان معروف تاجیک در این زمینه میگوید
نصف افغانستان یا 46% افغانستان مردم تاجیک تشکیل میکند. مقصد همینجا چی بود؟ یعنی رهبر دولت چی خواست؟ گفت که باید در همو حکومتی که شما میسازین باید از تاجیک هم باشد. اونجا ترکمن هم دارین، باید ترکمن هم باشد. شما اونجا ازبک هم دارین، باید ازبک هم باشد. همین چی جوی ملالیه ای؟ همین چی جوی مقصد بگیم که نادرستی های؟ یعنی همون یک حکومتی همه شمول میگن، اگر همین همه شمول باشد همینجا چی جوی باید قهر کردن یا چی جوی غضب کردن یا در حال مثال تهدید کردن که من دیروز اخبارای دیروزم خوندم که ما در 24 ساعت در کار شود مثال تاجیکستان را میگیریم. اخی آیو برادر عزیز و گرامی، من بدانم که سخن سخنی نادرست باشد، پیشنهاد پیشنهادی نادرست باشد یا ای عدل عدالت دور باشد، هرچی میگین باد آباد. دیکی وقتی که پیشنهاد پیشنهادی معقول های، انسان باید که از عقل اینها باید استفاده کردن در کار، زیرا اینها علک های خیلی و خیلی جهان آموختن، خیلی سیاست چون علک های در روی دنیا معروف مشهور شده گیان، از اینها آموختن در کار های. حضرت علی را بین چی میگه؟ نگاه نکن که کی میگوید، ببین که چی میگوید، با کی بدنش اهمیت نده، با چی بدنش اهمیت بده. من یک قصد از ذهنم آمد، زمانی که پیامبرمون مکه را فتح کرد، تصور کنید که ای مکه چقدر اذیتش دادن، عذابش دادن و از مکه پیشش کردن. وقتی آمد مکه را گرفتند، بیرق در دست سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده در وقتی در آمدن مکه میدونی چی گفت؟ گفت که امروز حرام ها حلال شیدن.
شنوندگان عزیز، برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید و ما در ادامه برنامه ها و تدبیرهای پیشگیرانه و امنیتی و نظامی و انتظامی و دفاعی در تاجیکستان این هفته نشست در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان خدمات مخصوص و اطلاعاتی کشورهای ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. در این زمینه مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اطلاعی پخش کرد که در آن آمده است وضعیت افغانستان مرکب باقی مانده، عملهای تروریستی و دیگر اعمال خشونت آمیز با قربانی زیاد آدمان ادامه دارند. در حاشیه روند تشنج وضعیت، تمایل جلبسازی جوانان منصوب ملت‌های گوناگون با سازمان‌های بین‌المللی تروریستی جای دارد. سازمان‌های بین‌المللی تروریستی برای موجودیت دولت‌داری در افغانستان خطر ایجاد می‌کنند. بدین ترتیب اشتراکداران جلسه دوشنبه اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت فراگیر را با نظرداشت منفعت‌های همه گروه‌های اتنیکی، اجتماعی و کانفسیونالی ذکر می‌کنند. تحولات جاری در افغانستان بخصوص از آن که طی هفته گذشته چند عملیات تروریستی در مسجدهای این کشور رخ داده و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، با واکنش‌های در سطح جهان و منطقه روبرو شد. از جمله کشورهای فعال در زمینه مبارزه بر ضد گروه تروریستی داعش، جمهوری اسلامی ایران است که نماینده آن این هفته در نشست دوشنبه شرکت کرد. در همین حال ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات سرشناس ایرانی، معتقد است مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی و تروریستی کار همگانی کشورهای منطقه است که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه رایزنی‌های بردوام و پیوسته را انجام می‌دهد. آقای رحیم‌پور در این رابطه گفت:
یه تعدادی از تروریست‌های اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر می‌کنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینا همه‌شون ما آمار دارن، ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق‌ها هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و وضعیت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینام در همکاری های اطلاعاتی هستیم، با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشورهاست.
اما با وجود موضع‌گیری ها و وضعیت خاص موجود میان تاجیکستان و گروه طالبان، مناسبات اقتصادی تاجیکستان و این کشور همسایه همچنان به قوت خود باقی است. در گزارش جالبی که یک تن از بلاگرهای افغانستانی تهیه کرده است، رابطه های تجاری میان دو کشور در بندر شیرخان بازگو می شود. با هم می شنویم.
دوستای عزیز، در شیرخان بندر هستیم. اینجا شیرخان بندر هست و طرف تاجکستان، و ما در اینجا از سکرتر رئیس گمرک و همچنان شیرخان بندر را داریم با خود. همراه عبیدی صاحب صحبت بکنیم. خب بر ما معلومات بتین درباره شیرخان بندر.
ای سفری به حساب سفری نقطه شیرخان بندر بین افغانستان و تاجکستان است که در اون طرف پل موقعیت داره و اید کدام موتورایی که یا داخل میرن یا از طرف تاجکستان میرن افغانستان یا از افغانستان میرن. خب افغانستان سفری نقطه سفری از زیجه.
آیا دریورای تاجکی هم هست در اینجا؟
هست بله. یا
خب ما بخیم امروی دوستا صحبت بکنیم. برادر ما فکر کنم درایور هستن.
من محمد نعیم هستم، دلیور لاین تاجیکستان افغانستان هستم. ما میرفت آمد داریم دیگه یک 10-12 سال میشه.
دوستایی که در تاجیکستان هستن اونا علاقه مندی نشان میتن که کار تجارت شروع بکنن.
خیر داد برادر گل که ما هم دلیور هستیم، میریم این بار ما رو تا میگنی پس دم کو بار میگنی میخزیم میایم دیگه. اینقدر خبر نارم از اون میگیرم.
ما قدم به قدم نزدیک به سرحد تاجیکستان میشیم. دوستای عزیز، در کنار برادر تاجیکی خود هستیم. سلام برادر.
سلام.
خوب هستین؟
شبیه.
شما را اکا جان دیگه بگوین.
هر چی میگیم.
دالای بزرگ هستین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ چی حال احوال بود در تاجیکستان؟
خوب هستین. خیر خیرتی هستین.
افغانای ما که در تاجیکستان هست چطور هستن؟
خوب هستین.
خب خب. زنگم برتون میاین از تاجیکستان آمدین.
آه.
چی میکنید اینجا؟
دریور هست.
تر دارین. آه. اولا چطور ترسی هم داده وجود داشت یا خیر؟
برای چی؟
آفرین. جواب بسیار خوب. برای چی؟ همین سوال دوستا شما هم جواب بدین. چرا ترس وجود داشته باشه؟
همه انسان هست. یکم کس به یکم هست. چی؟
بخاطر که بعضی کس هایی میترسن. خواست میره بپرسن.
در مورد ترس نیست.
ولی گپ ترس وجود نداره. اینا هم افغان های ما هستن. برادر های ما هستن. و هدف اینا هم چون اینا حکومت هستن. ترسی وجود نداره دوستا. خب برادر عزیز، موترتون فعلا در افغانستان است.
بله.
آمدین ببرین تاجکستان.
بله بله.
خب سند دارین دیگه؟
سند، پاسپورت، ویزا.
اما با وجود رابطه های تجاری موجود میان تاجیکستان و افغانستان که در مسئله ترانزیت کالاها و همچنین انتقال برق واقعیت خود را نشان می‌دهد، همچنان بی‌اعتمادی به عملکرد طالبان در جامعه تاجیکستان پابرجاست. این موضوع در حاشیه نشست امنیتی شهر دوشنبه و نیز نشست امنیتی با حضور طالبان و کشورهای همسایه افغانستان در مسکو در طی هفته گذشته قابل مشاهده بود. مومن احمدی، روزنامه‌نگار تاجیک، در زمینه بی‌اعتمادی به عملکرد طالبان در جامعه تاجیکستان چنین میگوید:
تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که آشکارا اعلان کرد که حکومت طالبان را در چنین شکل قبول ندارد. ظاهراً مقامات تاجیک به طالبان باور ندارند و بر این نظرند که این گروه روزی به افراطیان برای وارد شدن به خاک تاجیکستان کمک میکند. زمانی که طالبان نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان را گرفتند، مسئول نگهبانی مرز را به شهروندان تاجیکستان که عضو گروه انصار الله هستند سپاریدند. این ماه ایون بود و هنوز طالبان حکومت خود را اعلان نکرده بودند. حالا نزدیک 200 شهروند تاجیکستان که با فرمان طالبان کار میکنند و در تاجیکستان همچون تروریست جستجو میشوند، در نواحی نزدی مرزی با تاجیکستان از جمله شهری بزرگ بدخشان در روبروی ناحیه شمسیدین شاهین جابجا شدند. مقامات تاجیک میگویند طالبان در زبان یک چیز میگویند ولی در عمل کار دیگر میکنند. طالبان هیچگاه اقرار نشدند که شهروندان تاجیکستان در صف آنها قرار دارد.
دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله تا برنامه آینده که در خدمت شما خواهیم بود، همه شما را به پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان گرامی.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی در وصیت‌نامه خود با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه ها هشدار دادند. همچنین اشاره کردیم که ایشان نتیجه اجرای سیاست تفرق افغانی بین حوزه و دانشگاه را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می‌پردازد آشنا کنیم. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند. ایران از پیشگامان پیگیری و اجرای این سیاست‌ها بود و با ملی کردن صنعت نفت تلاش کرد دست انگلستان را از منابع نفتی خود قطع کند. این اقدام سرلوحه و الگوی دیگر کشورهای استعمارزده دنیا شد و به همین منظور در آپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آمد. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی‌خواهان جهان ارائه کند. پس از کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست، رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به ایالات متحده آمریکا و عقد پیمان‌های نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و مستحضر به درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر کشور حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال کشور و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قلع و قمع می‌کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی‌داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی، استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. مواضع امام خمینی در تبیین این سیاست مبنای ترسیم اصول سیاست خارجی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد، به نحوی که در اصل 152 نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب مبنای سیاست خارجی ایران قلمداد شده است. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینی خبارتم عدب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرد می‌لغزد، زنده می‌دارد انتظار تو، زنده می‌دارد انتظار تو. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو. چه از شش جهت دوچار تو، باز بی تاب و بی قرار تو، از تو هیچم سر فراغت نیست، پرچایی خبار تو، پرچایی خبار تو. چه از شش جهت دوچار تو، باز بی تاب و بی قرار تو، چه از شش جهت دوچار تو، باز بی تاب و بی
صبح شما به خیر و شادمانی. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. عابد از مردم کناره گرفته در کوهساری روزگار را با عبادت و مناجات و راز و نیاز به درگاه رب الارباب می گذراند. در آن کوهسار درختان سیب و گلابی و انار فراوان یافت می شد و او از آنها استفاده می کرد. روزی آن درویش با خدای خود عهد کرد که هرگز برای چیدن میوه دست به سوی درخت دراز نکند و جز از آن میوه که باد از شاخساران بر زمین میریزد نخورد. آن درویش مدتی بر عهد خود پایدار ماند تا آنکه امتحانی در پیش آمد. از آن پس دیگر هیچ میوه‌ای از شاخه ها بر زمین نمی‌ریخت و رفته رفته درویش سخت گرسنه و ناتوان شد و این وضع 5 روز به طول انجامید. سرانجام شیخ طاقت نیاورد و دست بالا برد و گلابی از شاخه چید و خورد. همان دم کیفر الهی در رسید. در آن اطراف دزدان جمع آمده بودند. جاسوسی خبر اجتماع دزدان را برای داروغه برد. ماموران داروغه به محل آمدند و دزدان را محاصره کردند و از جمله آن پیر زاهد را به گمان آن که یکی از دزدان است دستگیر کردند. در همانجا دست و پای یکایک دزدان را قطع کردند و سرانجام نوبت به آن پیر زاهد رسید. دست او را بریدند، اما تا خواستند پایش را قطع کنند سواری آمد و بانگ برآورد که او ولی خداست، دزد نیست، رهایش کنید. مأمور بیچاره تا این سخن شنید جامش را چاک کرد و با ناراحتی به سوی داروغه آمد و جریان را باز گفت. داروغه پا برهنه برای عذرخواهی نزد عابد آمد، اما عابد با کمال خوشرویی گفت: من خودم می دانم چوب چه کاری را خوردم و کیفر کدامین گناه را چشیدم. از آن پس آن زاهد درویش به زاهد یک دست معروف شد. او همچنان در خلوت از مردم روزگار را می گذراند و بدور از قوقای مردمان به زنبیل بافی مشغول بود. یک روز مردی سرزده به جایگاه او آمد و با تعجب دید که او با هر دو دست زنبیل می بافد. زاهد او را قسم داد که رازش را فاش نکند، اما رفته رفته دیگران از این امر با خبر می شوند و خبر آنها بر دهانها می افتد. درویش در مناجات خود با خدا سبب فاش شدن این راز را می جوید. به او گفته می شود که چون مردم نسبت به حقانیت تو بدگمان شده بودند، راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا آنان گمراه نشوند و از عبادت و راز و نیاز ناامید نگردند. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در شهر دوشنبه با حضور سفیر ایران در تاجیکستان. سرعت سنگین شالیکاران منطقه قدمجوی ناحیه بادکند قرقیزستان به دلیل بسته بودن گذرگاه مرزی با تاجیکستان. و نارضایتی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از کار دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس دانشگاه ملی این کشور دیدار و آزمایشگاه فناوری نانو را افتتاح کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران و قابل جان خوشوقت زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان دیدار و سپس آزمایشگاه فناوری نانو را افتتاح کردند. در دیدار در مورد گسترش همکاری علمی و آموزش فناوری های نوین جدید تبادل نظر صورت گرفت و تاکید شد که دستگاه های جدید اهدای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان در سفرش به دوشنبه می تواند بهترین قدم در جهت همکاری های علمی باشد. یادآوری شد که این دستگاه ها با حمایت رئیس جمهوری ایران و با ابتکار سفیر ایران در تاجیکستان به دانشگاه ملی این کشور اهدا شده است. در ادامه این دیدار تاکید شد که رئیس دانشگاه شرایطی مساعده را برای استفاده از دستگاه اهدایی ایجاد کرده در نزد پژوهشکده علمی تحقیقاتی دانشگاه آزمایشگاه فناوری نانو تأسیس داد. در این رابطه با حمایت سفارت حسینی گیلانی کارشناس حوزه نانو تکنولوژی روسیه جمهوری اسلامی ایران به مدت یک هفته به پژوهشگاه علمی تحقیقاتی دانشگاه ملی تاجیکستان دعوت شد و برای مسئولان و کارمندان این پژوهشگاه طرز استفاده از دستگاه‌ها را آموزش داد. و همچنین اظهار کرد که این اقدام رویای قدیمی استادان علوم طبیعی دانشگاه می باشد که به اجرای اهداف 20 سال مطالعه و توسعه علوم طبیعی دقیق و ریاضی در علوم آموزش سالهای 2020 تا 2024 را یاری خواهد رساند. پس از این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس دانشگاه ملی این کشور و نمایندگان ساختارهای مختلفی دانشگاه یاد شده دیدار و آزمایشگاه فنی نارو در پژوهشکده علمی تحقیقاتی این دانشگاه افتا و موارد برابرداری قرار دادند. در این مراسم اشاره شد که دستگاه های جدید برای تحقیقات در زمین علوم طبیعی از جمله کیمیا، فیزیک، زمینشناسی و زیستشناسی سودمند می باشد. ضمناً تاکید شد که فناوری نانو در سال 2001 در ایران در حال توسعه است و این کشور از نظر تولید فناوری نانو رتبه چهارم را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. تاجیکستان به دلیل کمبود برق در داخل این کشور صادرات به قرقیزستان را متوقف کرد. وزیر انرژی قرقیزستان دلیل متوقف شدن صادرات برق از تاجیکستان را توضیح داد. دوستقل بکمیرزایف گفته است که در پی توافق دو جانبه با تاجیکستان این کشور به قرقیزستان تنها 4 روز برق صادر کرد. اما با بروز بحران کمبود برق در داخل تاجیکستان این روند متوقف شده است. به گفته وی میباید تاجیکستان هر شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت برق به قرقیزستان صادر میکرد که اکنون اجرای این سازشنامه امکان پذیر نیست. این در حالی است که ساکنان بسیاری از مناطق تاجیکستان از محدودیت انتقال برق در داخل این کشور شکایت میکنند. با فرارسیدن فصل سرما شکایت ساکنان در مورد قطع برق در تاجیکستان افزایش یافت. روزانه ده ها نفر از کمبود برق در خانه های خود در ناحیه و شهرهای مختلف این کشور شکایت میکنند. صدای تعدادی از ساکنان ناحیه جلالالدین بلخی و رودکی را که در 5 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است در این باره بشنوید.
حتی همون قوی برق ما استفاده نبریم 5-6 گیس کرده و یا برای کی کرده گیای پلینک برق میتیم ای هیچی کم چی نستیم دوده سیم امده با میگیرند این نمیتیم میتیم هم رو میتیم نکه بطیم قوی برقا ای خدمون ای این راغون در تیفوگ مون گیس این اولک در تیفوگ مون نداریم برق چی کار کنیم؟
اینا بچه ها ای مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی اگه جور آیم بیره ارزاد کنیم بیره مورا کی گوش میگیم
ما گوده که مایده داریم نو یک نیم هاشید در گواره چه خیلی کنیم کمرم 3000 در خرده میرسه نمیرسه یک تا
کمر 3 سموش داریم
ده پیزده خونه پیشکل اون میکنیم
کرده خونه رم گرم میکنیم زل دخوفکا گیرو میکنیم او خود میکنیم در خونه خونه هم گرمک زل گوده که تیلی سموش خود در خونه گرمک وقت شده در شما تایم میکنم وقت شبه خوب میرم وقت شبه خسته مکتب میروم بچرا ای خود سید نمیکنم روزانه که سوید نسته در کوچه میگردم شبونه میان او خود نخورده خوب شد میبرد بو ساعت سید اومد ساعت 5 میخیزنیم ویو میخیزن درستش نمیکنم چلا پلا با میخیزن با مکتب میروم.
شالیکاران منطقه قدمجار در ناحیه بادکن قرقیزستان اعلام کردند که بسته بودن مرز با تاجیکستان موجب وارد آمدن خسارت و زیان های سنگین به آنها شده است. سالهای قبل در موسم برداشت برنج همروزه 300 کارگر تاجیکستانی از ناحیه مرزی اسفره برای کمک به کشاورزان قرقیزی می آمدند و محصول را نیز خریداری به تاجیکستان می بردند. اما امسال مرزهای دو کشور بسته است و کشاورزان قرقیزی با کمبود نیروی کار نبود امکان صادرات برنج به تاجیکستان و افزایش خرج برداشت محصول روبرو شدند که هزینه زحمت های آنها را جبران نمی کند. زیرا سالهای قبل 70% برنج ناحیه قدمجای به اسفره تاجیکستان صادر می شود که اکنون این محصول روی دست کشاورزان قرقیزی مانده است. به این دلیل که در بازار داخلی فروش ندارند و افزایش قیمت سوخت و بسته بودن مرزها با تاجیکستان امکان صادرات را گرفته است. ازبکستان دیگر کشور همسایه قرقیزستان هم اعلام کرده است که نیاز به واردات برنج از قرقیزستان ندارد. در مراسم دعوتی تراموهی جوانان به خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان فرزندان مسئولان ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان نیز به خدمت فرستاده شدند. ظفر گلزاده رئیس ناحیه برادرزاده خود خرندش برهان رو به خدمت اعزام کرده و صدای سمیگل هاشمی و مادری خرندش اسکرشاه مرزا محمدزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه عالی مازندران مورد این ناحیه را در این باره میشنوید.
خودش بسیار ایتای دل خرسند رفته نیک خیم و زیق شدیم. اول زیق نشدیم و وقتی که در ماشین ها سوار شدن برای سفر برامدن هم در سخت زیق شدیم.
فرزند دویم سبزلی آلیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به میخواد که بسطبی خواهی مسئله جنوی پوزیدیان رفتر عدای خزمند نمید.
من امروز فرزندی خود محمد بشیری از کرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسر کرده شدم.
حیات نعمت سمرقندی نه تنها شاعر و منتقد ادبی توانا بود بلکه یک مبارز برای دفاع حقوق تاجیک ها در ازبکستان نیز به حساب می آمد. حیات نعمت سمرقندی شاعری خوشنام پارسگوی اهل سمرقند در سن 78 سالگی چند روز قبل درگذشت و از سال 2000 عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و شورای انجمن بین‌المللی تاجیکان و پارسی زبان جهان موسوم به پیوند بود. اشعار این شاعر سمرقندی در ازبکستان، تاجیکستان، ایران، فرانسه، انگلیس، آمریکا منتشر شده است. حیات نعمت سمرقندی حدود 3 دهه مسئولیت مرکز غیر دولتی فرهنگ تاجیکان در سمرقند را تا زمان تعطیلی بر عهده داشت. شاهزاده سمرقندی نویسنده تاجیک درباره شخصیت و خدمات حیات نعمت سمرقندی میگوید:
حیات نعمت سمرقندی تنها شاعری برجسته نبودند. تنها شاعری نبودند که با سبک و رسم و سیاق دوران رودکی شعر میگفتند و مثل رودکی سمرقندی همه هنرها را از بر بودند. پژوهش‌های حیات نعمت سمرقندی در مورد اصطلاحات سمرقندی در مثنوی معنوی یکی از برجسته‌ترین میراث‌هایی است که ما امروز از شادروان حیات نعمت سمرقندی در دست داریم. حیات نعمت سمرقندی آنقدر سمبل سمرقند و استادگی تاجیکان و سمبل مقاومت بودند که روز ترک دنیا کردنشان ریز برابر با روز جشن سمرقند بود. در سالهای سختی که تاجیکان تحت فشار بودند، حیات نعمت سمرقندی از محدود کسانی بودند که صدای مردم تاجیک شدند. گرسنه نشینی حیات نعمت سمرقندی اگر نبود، اصرارهای حیات نعمت سمرقندی اگر نبود، ما امروز روزنامه آواز سمرقند را هم نداشتیم. حیات نعمت سمرقندی مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در قشحفظ سمرقند سرپا نگه داشتند و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند، آنها را رهنمایی کردند و در نتیجه امروز ما تعداد شاگردان حیات نعمت سمرقندی را با انگشت نمیتوانیم بشماریم.
شنوندگان گرامی، همچنان که اعلام شد در تاجیکستان این روزها موضوع جذب سربازان و نیروهای مسلح ادامه دارد و یکی از نوگانی هایی که در این باره اخیرا به عمل آمد قانون جدیدی بود که خانواده اکنون میتوانند با پرداخت 25000 تومانی خدمت سربازی را بخرند و کارت پایان خدمت برای فرزندانشان دریافت کنند. در این باره نظر تعداد از شهروندان تاجیکستان را میشنوید.
همون آدمایی که بلیط میخرند اونو با خیالم سر چیزا را دست میدهند. دوره اتفاق شوروی ده آدم ها خدمت نکردن، بچه ها با قوت نشدن، اما طرف ها زندگیشون با زندگی عادت میکردن، همه چرا یاد میگرفتن، می اومدن به کار مستقلیت مستقلانه قدم میموندن، در طور میکردن.
برای چی نه؟ برای چی پول میتین و فرزندانش رو از روح میگردونن؟ این کاری نادرست است به فکر من. به فکر من هر یک فرزند باید، این قرض از درگردن اونها، هر یک فرزند باید رفته خدمت وطن ادا کند. باید پدر و مادر این رو گوید که پسرم تو باید خدمت کنی.
روزی بودم که به ارتش روم، ولی با دلیل اون که اولی که من لیسه خوندم 4 سال دوام کرد، بعدن دانشکده صنعت خوندم که با طولانی تر شد، سن سالم به 26 رسید و اون یک سالی دیگه شم نمیدونم به چه دلیل برای من دیگه دعوتنامه نیامد و منم دیگه همین خیلی از خدمت خلاص شدم، خودم بی خبر موندم، ولی من راضی بودم که روم خدمت وطن کنم. روز همون یک سال هیچ وقت نمیخوام. هنوزم راضی ام که اگر خدای نکرده کشور من در خطر روبرو شود، هنوزم راضی ام که رفته یک دوره های تعلیمی گذارم. برام بسیار جالب است با سلاح کار کردن. بسیار میخوام که وطن را حمایت کنم تا همه حدی که میتونم.
ما میخوایم که پرداخت کنیم به خاطر که پدر و مادر سرگردان نشوند، مقصد خواطر نشوند که پسر ما با کجا چی برای ما بهترش این میشود.
هر پلیسکه اون بیام میرم یا با قپان اون میرم خیلی چی خیلی دبروانی میرم ده.
جلسه استادی هماهنگی اقتصادی دولت ایران برای واسطه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این جلسه موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه تقسیم انرژی بین قشار مختلف مردم مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد. تیم اقتصادی دولت جهتگیری ها و برنامه های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهد تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم گیری شود. همچنین در این جلسه موضوع تامین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با دو محور منطقی کردن مصرف انرژی و تاکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر و محروم جامعه در دستور کاری جلسه قرار گرفت. در ادامه جلسه استادی هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش وزارت نفت درباره برنامه‌هایش برای تولید و تامین گاز با توجه به در پیش بودن فصل سرما و زمستان شیوه های تامین و عرضه انرژی پایدار برای بلند مدت بررسی و مقرر شد. دستگاه های اجرایی حد اکثر یک هفته آیین نامه های لازم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند. از دانش نوانده مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه بچند خبری ورزشی ادامه میدهیم. مراسم تقدیر از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک توکیو با حضور سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این مراسم سید حمید سجادی ورزشی وزیر ورزش و جوانان قهرمان و پیشکسوتان ورزش نیز شرکت کردند. تیم فوتبال امید ایران از ساعت 14:30 به وقت تهران روز دوشنبه در اولین دیدار از مسابقات انتخابات قهرمان فوتبال آسیا در تاجیکستان به مصاف تیم نپال رفت. ملی پوشان ایران توانستند با نتیجه 4-0 نپال را شکست دهند. مهدی لاموچی، حسین نخودکار دو گل و یاسین سلمانی گل های ایران در این بازی را به ثمر رساندند. تیم ملی زیر 23 سال ایران در دور مقدماتی با تیم های تاجیکستان، لبنان و نپال در گروه بی قهرمانی آسیا حضور دارد. امیدهای ایران در ادامه این مسابقه به ترتیب در 6 و 9 آبان با لبنان و تاجیکستان برای صدرنشینی و مصاف این دو تیم خواهد. همچنین میرشاد مجدی عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس کمیته جوانان به همراهی مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم ملی امید، محمد محمدی سرپرست تیم امید و محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در محل سفارت ایران دیدار و گفتگو کردند. صابری ضمن اعلام حمایت از تیم امید گفت از هیچ تلاشی به منظور ایجاد شرایط مناسب و فراهم کردن امکانات برای تیم ملی امید دریغ نخواهیم کرد و مجموعه سفارت ایران آرزوی موفقیت برای این تیم در دیدارهای پیشرو را دارد. این دیدار پیراهن تیم ملی به سفیر ایران در تاجیکستان از سوی مجدی و مهدوی‌کیا و محمدی اعطا شد. همچنین سفیر ایران در تاجیکستان هم یاد بودی را به سرمربی تیم امید ایران اهدا کرد. شنوندگان عزیز، همچنان که اعلام شد مراسم تقدیر از مدال آوران المپیک و پارالمپیک توکیو با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برگزار شد و اکنون در این زمینه گزارش را خدمت شما تقدیم میکنیم.
ورزشی ها یه میهمان ویژه داشته. رئیس جمهور که دست پر اومده بود به دیدن قهرمان های المپیک و پارالمپیک تا پاداش مدالاشون رو بده.
من امید اون دارم که با همت وزارت ورزش و جوانان که وظیفه حمایت داره از ورزش قهرمانی، ورزش پهلوانی، ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای، من امید اون دارم که ورزش بتونه از این نقطه‌ای که الان وجود داره به یک نقطه بسیار بالاتری ارتقا پیدا کنه.
بعضی ها حسابی سر کیف اومدن و با انگیزه تر شدن.
تشکر میکنم از رئیس جمهور محترم و وزیر محترم ورزش که خوب زودتر این کارو انجام دادن، قطعا باعث انگیزه مون میشه.
همینجوری که اومدم پیش برم.
همینجوری 2 میلیارد همینجوری بیاد.
یک میلیارد و 250 میلیون تومان میشه جونه.
ممنونم آقا، چیزی در نکنه.
مشکلات بعد طرف میشه با این پول.
ان شاء الله.
امیدوارم که بتونیم با کشش خوبی که مسابقات بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی ارائه میدیم، دل هموطنان عزیزمون دوباره شاد کنه.
البته هنوز دغدغه هم وجود داره.
برای بازی آسیایی و توجه ویژه بهش بکنن که بتونه اون مدالی که گذشته گرفت، یعنی دو تا طلا یه نقره برنز جاکارتاشو به 4 تا طلا برسونه، چون پتانسیالش رو داره.
اینم اضافه کنم جابر صادق زاده در فینال کشتی پهلوانی برنده شد و برای هفتمین دوره بازوبند پهلوانی رو به بازو بست. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
چهارمین دور لیگ حرفه‌ای فوتبال تاجیکستان 2021 در تالار ورزشی خوجند بین تیم های سپر و شرکت سارا با حضور 1000 تماشاگر برگزار شد. در این دور تیم خوجندی سپر با نتیجه 4-3 حریف خود را از پیش رو برداشت. و با ابتکار کمیته ملی المپیک تاجیکستان در شهر باختر مرکز ولایت ختلان دوره آموزشی برای مدیران ورزشی این منطقه برگزار شد. در این کلاس آموزشی نمایندگان از مدارس و سازمان‌های ورزشی شهرهای مختلف ختلان حضور داشتند. شرکت کنندگان در این دوره درباره المپیک، بازی‌های ورزشی، حمایت از ورزشکاران، ارزش‌های المپیک، مدیریت سازمان‌های ورزشی نیز آموزش دیدند. مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از کار دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه ناراضی هستند، اما نمایندگی سازمان ملل میگوید که وظیفه خود را برای یاری به پناهندگان انجام میدهد. بعضی از مهاجران افغانستانی میخواهند با کمک این سازمان به کشورهای سیمون سفر کنند و گروهی نیز به دنبال کمک های مالی و قانونی هستند. در دو ماه گذشته حدود 15,000 مهاجر افغانی به تاجیکستان پناه آوردند. صدای سمیع رحمانی، نفیسه عبدالحکیم و نیلا صدیقی از پناهجویان افغانی مقیم تاجیکستان را بشنوید.
دفعه قبل هم آمدم، یک ماه قبل همو حرف را گفتن که باز ما با شما گویی میتیم، فعلا کدام برنامه خاص نداریم و فعلا امروز هم که ایجا درخواست اشتراک کردم و از ایشان بعض سوالات داشتم، اونا بازم همی جواب داد.
ما از طریق دریا گذاشتم آمدم، کته دو فرزند خود، دو برادر مرا کشتن، ایوار مرا کشتن، خانه ما را همه شدید پوش کردن، ما تهدید به مرگ شدیم، ما خیستیم دریا گذاشتیم آمدیم. اینم 23 سال که اینمی جستیم، فرزندای ما را همی که کمتون مکتب خواندن. دیگه اینم تو همه بی سرنوشت ماندن، 4 فرزند بی سرنوشت از خود ما هم قسم. دیگه ما تقاضا داریم از سازمان ملل که در حساب مهاجرین یک رسیدگی کنه.
من بسیار زیاد توقع داشتم از سازمان ملل که با ما باید رسیدگی شود. دختر من 8 ساله است، ما او را بیرو کشیده نمیتونم. فلج است در جای کاملا، حتی چیز خورده نمیتونه، شیشته نمیتونه، گپ زده نمیتونه. مشکلات از او بیش از حد زیاد است. امی دختر من چون کسلی داره، به خاطر کسلی از این به من ماهانه 100 سومونی بر من میتن، 100 سومونی ماهانه. کی 100 سومونی نه پیسه پامپرسش میشه. دختر من پامپرس نمبر 4 استفاده میکنه که یک ماده او 120 میاد، یا بس یک پچکیش است، یک بستیش است و بس تمام. چند بار دیگه هم رفتم گفتم برشم که من تو مشکل دارم به این رقم، این رقم گفت از این که زیاد ما برشمو چیز کار کرده نمیتونم.
صدر جبار رئیس جمهور قرقیزستان گفت که تا زمان نهایی شدن سازنامه علامت گذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان، مناطق مرزی دو کشور بسته باقی خواهد ماند. و معتقد است که تا علامت گذاری کاملی مرز مشترک دو کشور سخن گفتن از امکان بازگشایی مرزها معنی ندارد، زیرا تنها راه پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان مشخص کردن خطوط مرزی و توافق بر سر مناطق موردی مناقشه است. رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرد که دانشجویان تاجیک اجازه دادند یافتند که به محل تحصیلی خود در دانشگاه قرقیزستان بازگردند. همچنین وی تاکید کرد که با تاجیکستان مذاکرات بر سر علامت گذاری مرز را ادامه خواهد داد، اما تهدید هم کرد که حتی یک متر از خود قرقیزستان را به کشور همسایه واگذار نخواهد کرد. این در حالی است که مذاکرات مقامات ولایت سوخ تاجیکستان و بادکن قرقیزستان درباره ساخت پل ارتباطی و سلبند در مناطق مرزی مشترک بدون نتیجه پایافت. اخیرا مقامات این دو منطقه مرزی در دیدار با یکدیگر ساخت پل ارتباطی جدید از سوی تاجیکستان و سلبند توسط قرقیزستان را بررسی کردند. این دیدار به دلیل وجود اختلافات نظر بدون نتیجه بود. گفته می شود که طرف تاجیکستان تجهیزات ساخت پل جدید ارتباطی در منطقه آقسو را آماده کرده، اما جانب قرقیزستان به بهانه علامت گذاری نشدن این قسمت از مرز با این طرح مخالفت کرد. اما بهاءالدین بهادرزاده رئیس ناحیه اسفرای تاجیکستان گفت با وجود مخالفت طرف قرقیزستان ساخت پل آغاز خواهد شد. همچنین طرف تاجیکستان خواستار متوقف کردن ساخت سلبن در ناحیه بادکن شده ولی مقامات قرقیز با این پیشنهاد مخالفت کردند. با وجود دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده که ادامه اختلاف نظر بر سر از منطقه ها همواره موجب درگیری و نزاع‌های مرزی می‌گردد. مادر عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک که به 9 سال زندان محکوم شد امید دارد که رئیس جمهوری تاجیکستان پسرش را مورد عفو قرار دهد تا اتهامات پسرش را به اساس می‌داند. ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه نقض قانونی کار و زندگی و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد و از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل داد و او با محض ورود به دوشنبه بازداشت شد. صدای اشوربی خاله و مادر عزت امان را در این زمینه میشنوید.
انشالله آزاد میشه، انشالله همه خورش بنده که اومده گفتم اول من خیلی خاک زیق شدم، خاک ویره و نوله و خدا بزاره کرمو و هم خیلی گفتم حالی و با امیدم از خدا امید دارم. بسیار به هم مش دروغ های است بطر دروغ دروغ های خیلی آدمی خاک خوره و خیلی آدمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکه این خضا بشون پل مردم همه خود نگیرده او قبل های پل یفتگی در اون رسلی ها ایک خدمت مردم خود می خدمت همین دوستا
شکر. اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در مراسم جشن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام برای اهمیت وحدت مسلمان تاکید کرد. صابری افزود وحدت مسلمانان جهان ضرورت انکار ناپذیر در رویارویی با دسیسه های دشمنان اسلام در جهان امروز است. دولت علی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین با مکسیم زتسکی رئیس ولایت لواف اوکراین دیدار گفتگو در این ملاقات طرف ها در مورد وضعیت فعلی و چشماندازی همکاری های بین تاجیکستان و اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. رشید مرادوف معاون اقتصاد وزیر کارهای خارجه ترکمنستان 26 اکتبر به تهران سفر میکرد. قرار است وزیر خارجه ترکمنستان در 16مین نشست کمیسیون بین دولت ترکمنستان و ایران در زمینه همکاری اقتصادی و تجاری شرکت کند. نمایندگان شرکت هواپیمای روسیه از کمبود سوخت در فرودگاه تاجیکستان گلایه کردند. شرکت هواپیمای سیبر اعلام کرده است که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلاتی را برای انتقال مسافران ایجاد کرده است. بولگرد های موسوم به گربه وحشی در چارچوب گروه ضربتی پیمان نفتا هواپیمای برای بریتانیا که توسط هواپیمای ملکه الیزابت هدایت می شود موشک های سبک وزن را در محدوده اقیانوس آرام شلیک کردند. موشک ها در عرض 0.3 ثانیه از بالگرد جدا شده و با شتاب به سمت هدف شلیک شدند. یک سازمان حقوق بشری با انتشار گزارش از کشته و مجروح شدن بیش از 13,000 زن و کودک یمنی در 2400 روز تجاوز ائتلاف سعودی به یمن خبر داد. ایرینا وولف سخنگوی وزارت داخلی روسیه از بازداشت 15 تبعی تاجیکستان که در کشور خیش تحت پایگرد قضایی قرار داشتند خبر داد. وی گفت در عملیات ویژه نیروهای این وزارت مبسوم به جستجو 200 فرد تحت پایگرد قضایی در قلمرو جامعه همسود در روسیه بازداشت شدند که 15 نفر از آنها اتباعی تاجیکستان هستند. منابع خبری مردمی در شهر کابل تایید کردند که 8 کودک بر اثر گرسنگی در یک خانه در منطقه حوضه سیدام غرب پایتخت افغانستان جان باختند. محمد علی رحیمی بامیانی از علمای دینی غرب شهر کابل می گفت همه این 8 کودک عضو یک خانواده بودند و دنبال فوت پدر و مادرشان اینها جان خود را از دست دادند. و دانشمندان تاجیکستانی و چینی از طریق محاوره اوضاع دریاچه سرز در ولایت بدخشان تاجیکستان را رسانده کنند. دانشمندان زیشناس هشدار دادند که در صورت بروز هر نوع حادثه که منجر به تخریب احتمالی سد دریاچه سرز در ولایت بدخشان شود. آب پشت سد آن جاری و زندگی 6 میلیون نفر از ساکنان کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با تهدید جدی روبرو می‌گردد. شرکت سوخت سینما فیلمی را درباره سید مراد دولت به نمایش گذاشت. دولت 43 ساله در تاجیکستان و خارج از این کشور به عنوان روانشناس و مربی کارآفرین جوانان شناخته می شود. محی‌الدین مظفر کارگردان فیلم، سید مراد دولت کارآفرین و آزاد میران روزنامه‌نگار در این باره اینطور اظهار نظر می کنند.
خیلی امتحان سخت بود از دو جهت. از یکم جهت بار اول بیرون از تاجیکستان فیلم برنوار می گرفتیم و ما ترتیب و انتظام و کاربری مثلا روسیه را نمی دانستیم، قزاقستان، میدان بزرگ سینما را نمی دانستیم. این یک مسئولیت بزرگ بود. دوم مسئولیت وقتی که فیلم ترجمه حالی می شود، در باره ترجمه حالی یک نفر به خصوص اون آن نفر زنده است، خیلی مسئولیت بزرگ است، برای اینکه کارگردان می تواند فیلم آفرد و از زاویه نشان دهد که اون قهرمان نادرست معرفی شود.
گمان میکنند که خلق ما فقط مهاجره کردن می تواند. ما خواستیم که قالب شکنیم. دویون این کنا یک تأثیر کلاب می بیارد به حیات همه مهاجرهایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودن. هر اکتیبه خودش می بیند. تقدیر خودش می بیند. از حیات کارسیا و می براید. قسمان.
نسبت این شخص گرچه من از نزدیک شناس نیستم، لیکن در طبقه های اجتماعی میبینیم که نسبت این شخص نفران زیاد شبهه نیز دارد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما رسید. قرآن امرو بخصوصی برنامه این ساعت رو از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارم آقای خلیلی که در آن موضوع برگزاری رزمایش های پی در پی سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز تاجیکستان و افغانستان بررسی شده است.
با وجود رایزنی های مقام های ارشدی دولت موقت طالبان با کشورهای همسایه افغانستان به منظور جلب اعتماد برای حکومت داری این گروه، به نظر می رسد که رهبران طالبان تا کنون نتوانستند اهداف خود را عملی سازند. یکی از مهمترین دلایل بی‌اعتمادی کشورهای همسایه افغانستان انجام رزمایش های پی در پی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، رزمایش های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با چین و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی است. در همین راستا سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه 3 رزمایش همزمان 6 روزه را از روز 18 تا 23 اکتبر در تاجیکستان برگزار کرد. هدف از برگزاری این رزمایش با عنوان گرانیتس 2021 شرایط کنونی افغانستان و مقابله با تهدیدهای بالقوه ناشی از این کشور اعلام شده بود. رزمایش گرانیتس 2021 در 3 مرحله برگزار شد و شامل عملیات مشترک نیروهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای نابودی گروه های تروریستی، نابودی تروریست های نفوذ کرده به خاک تاجیکستان و تمرین برای محافظت و دفاع از مرز تاجیکستان و افغانستان بود. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که گروه طالبان بعد از به دست گرفتن قدرت کامل در افغانستان، مجموعه نیروهای مسلح این کشور را تحت کنترل خود درآورده است. این نیروها از جمله شامل 7 سپاه ارتش، 14 تیب واحدهای ویژه و 200 هزار سرباز آموزش دیده و مسلح هستند که بدون جنگ با طالبان خود را به شبه نظامیان این گروه تسلیم کردند. به همین دلیل بسیار از کارشناسان میگویند گروه طالبان قدرت را در افغانستان به دست نگرفتند، بلکه قدرت به آنها واگذار شده است. آنقدر سریع که حتی دولت آمریکا نیز موفق به بیرون بردن تجهیزات نظامی خود از این کشور نشد. در این حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که اقدام آمریکا و متحدین این کشور در زمینه خروج فوری از افغانستان و تقدیم تسلیحات نظامی پیشرفته خود به گروه طالبان ممکن است به زودی زمینه‌های بهره‌گیری از این تجهیزات توسط طالبان را فراهم کند. به همین دلیل است که اعضای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مدام به برگزاری رزمایش در جمهوری های آسیای مرکزی اقدام میکند. در یک جمع‌بندی کلی از برگزاری رزمایش سه مرحله‌ای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در تاجیکستان باید گفت، با وجود گمانه‌زنی های دولت موقت طالبان با کشورهای منطقه، رهبران این گروه تاکنون نتوانستند اعتماد کشورهای همسایه افغانستان را جلب کنند. ضمن آن که نوامنی های هفته های اخیر در استان های مختلف افغانستان بر به اعتمادی کشورهای منطقه بیش از پیش افزوده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دوشنبه افتای آزمایشگاه فناوری نانو در شهر دوشنبه با حضور سفیر ایران در تاجیکستان. صورت سنگین شالیکاران منطقه خدمجای ناحیه بادکند قرقستان به دلیل بسته بودن گذرگاه مرزی تاجیکستان. و نارضایتی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.